Chiudo, mamma mia, no, no, adesso. Sembra un usda, come bene. الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر سه‌شنبه 19 فروردین 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. ام لهم نصیب من الملک فَإِذَنْ لَا يَعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. آیات 52 و 53 سوره نساء. در آیه قبل خطاب کرد به یهود که اینا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. یهودیا رفتن پیش مشرکین قریش و اونجا ایمان آوردن، به بت‌ها در مقابل بت‌ها سجده کردند، به اون تفصیلی که در آیه قبل خدمت شما گفتیم. اولئک اسم اشاره، محلن مجرور. چرا؟ چون بدلش بگیرید از الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب، چون بدل از الذین هست محلا مجرور. الذین اوتوا نصیبا من الکتابی که در آیه سابق بود و اشاره به یهود بود، یهودی که نفاق با پیغمبر کردند، تصدیق بت‌ها رو کردند، تعصبا و عنادا للمسلمین. خب این اولائک یعنی اون یهودی ها. می توانید اولائک را هم به جای اینکه بدل بگیرید محلا مرفوع بگیرید به ابتدا که بگون مبتدا. جمله ای که بعدشه الذین لعنهم الله را خبر مبتدای اولائک بگیرید. به این قسمم اگر شما ترکیب کردید اشکالی ندارد. اولائی که اون یهودی هایی که سلام این کارو کردن و به پیغمبر رفتند و در مقابل بت‌ها سجده کردند، اولائی که الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. الَّذِينَ رو اسم موصول در محل رفع خبر مبتدای محذوف، در فرضی که اولائی که رو بدل گرفتی، این الذین خبر مبتدای محذوف میشه، یعنی اولائک هم الذین. اما اگر اولائک را مبتدا گرفتید، خب این الذین میشه خبرش. اولائک الذین لعنهم الله. لعنهم فعل ماضی، هم مفعولش، الله فاعلش. اینا اونایی هستن که خدا اینا رو لعنت میکند، خدا لعنتشون میکند. لعنت یعنی چه در لغت؟ مکرر معنا شده. لعنت ابعاد از رحمت الهی است، عقاباً علی معصیت خدا، که از رحمت الهی کسی دور بشود، اما نبی جهد، چون کسی بی جهت از رحمت الهی دور نمیشد، به خاطر معاصی که مرتکب شده است از دایره رحمت الهی دور بشود. خب خدا چرا اینا رو لعنت میکند؟ میفرماد اولئک الذین لعنهم الله. این یهودیایی که رفتن مقابل بت سجده کردند چرا مورد لعنت قرار میگیرند و دوری از رحمت خدا؟ به خاطر اینکه اینا از حق دور شدن، به جای اینکه به پیامبر ایمان بیارن، به رسول خدا رفتن در مقابل بت سجده کردن و غور در زلالت و کفر دارند و خبث باطن دارند. تمام اینا موجب میشد که از رحمت الهی فاصله بگیرن. لعنهم الله. بعد یه جمله معترضه، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. و کسی که بفرمایید من یلعن، من اسم شرط جازم، در این حالی که مفعول به مقدمه یلعنم هست. یلعن فعل مضارع مجزوم که فعل شرط باشد به من جازمه. پس کسرش مالی کجاست آقای سفر؟ یلعن الله و ها؟ التقاء ساکنین دیگه، بله، با الف الله التقاء ساکنین مجرور شده. و الله، بله، نگون که در فعل مضارع در قرآن مجرور آمده است. یلعن الله، نه، التقاء ساکن. الله فاعلش، کسی که خدا او را لعنت می کند، درست شد؟ کسی که خدا او را لعنت می کند، فلن تجد له نصیرا. فا واقعی در جواب شرط. جمله‌ای که بعد فا هست محلن مجزوم جواب شرط. لن تجد، لن حرف نفی است و نصب است و استقبال. فلن تجد فعل متجده فعل مضارع منصوب به لن ناسبه، فاعلش ضمیر مستتر انت. پس تو نمی یابی برای کسی که مورد لعنت الهی واقع شده است، لهو جار و مجرور متعلقه به تجده، ضمیرش هم که برمیگردد به ملعون، اون کسی که مورد لعنت الهی واقع شده است. فلن تجد له نصیرا. نصیرا میشه چیش؟ مفعول بهش. تو برای اون نصیر، نصیر به معنا ناصر، فعیل به معنا فاعل، تو برای او نصیر ناصری پیدا نمی کنی. مفعول تجده. خب یعنی چه براش ناصر پیدا نمی کنی؟ یعنی کسی نیست که بتواند به او کمک کند در آخرت. عذابی که خدا برای او آماده کرده است بتواند او را از چنگال عدل الهی خارجش کند و نگذارد که او گرفتار عذابی که خدا بهش وعده داده است بشد. هاکذا در دنیام ناصر ندارد. ناصری که بتواند از خذلان الهی، که این گرفتار خذلان الهی قرار است بشد در دنیا، بتواند کسی او را نجات بدهد، چنین ناجی هم نه در دنیا دارد و نه در عقبا. خب تا اینجا روشن؟ پس این یهود مورد لعن الهی هم واقع شده اند. بعد می فرماید ام لهم نصیب من الملک. در این آیه خداوند یه صفت دیگه برای یهودی ها می شماره و اون صفت، صفت بخل. و عجیب این است که یهود این یه صفتی است که در وجودشون که ان تاریخی شده است. یعنی الان شما میگون صفتی که چی بگون اسمش؟
نهادینه
شده است. این صفت در مورد یهودیا هست. حتی اوناشون هم که پول دارند، شما زندگیاشون رو نگاه کنین، به نکبت و بدبختی زندگی میکنن به واسطه یه بخلی که دارن. چون در نهایت بخلت. و این آیه بله دیگه جوریان اینا. و این آیه بله برعکس نام زنگینه هم بفرمایید، نام رومین نام زنگینه هم چی کافر، بله این بفرمایید که بخل صفت ایناست. ام لهم نصیب من الملک، ام استفهام انکاری و توبیخی است. حالا شما میدونید ما دو ام داریم، یه ام متصله داریم یه ام منقطعه داریم. ام متصله امی است که قبلش یک همزه استفهام آمده است، بعد اون همزه استفهام موارد دیگر را به ام متصله عطف میکنن به اون استفهام. مثلا میگه آیا مطلب چنین است، ام چنان است، ام شق سوم است. این میشه ام متصله. پس قبلش یه سوال میخوان با همزه استفهام، بعدش یه شقی بیان میشد بعد همزه استفهام به ام شق دوم و شق سوم مثلا عطف میشد. این میشه ام متصله. ام دومی داریم که ام منقطعه هست. ام منقطعه قبلش دیگه همزه استفهامی نیست، سوالی هم نیست. در واقع ام منقطعه معناش عطف هم نیست، معناش بله اضرابیه هست، که ان شما میگون فلانی چنان کرده است، بل برو بالاتر تعجب میکنیم. و بله اضرابیه معنای ام منقطعه معنای بله اضرابه. و ام منقطعه عطف نمی کند مگر جمل را. حالا این امی که اینجا هست، ام لهم نصیب من الملک، این ام چه امیست؟ متصل است یا منقطع؟ ما خدمت شما میگیم هر دو قسم میشد بگیرید، هیچ مشکلی ندارد. اگرچه مشهور مفسرین امر را اینجا منقطعه گرفتن، توجه می‌فرمایید؟ اونی که مشهور پیش آقایون مفسرین اینه که امر را اینجا منقطعه گرفتن. وقتی امر را منقطعه می‌گیرن چرا؟ میگن اولا همزه استفهامی قبلش نیست. شما قبل این امر همزه استفهامی ندارید که به این امر برگردن، و بنابراین همزه استفهام حذف شده. در شعر میگن همزه استفهام در شعر حذف بشد به واسطه یه بفرمایید ضرورت شعری اشکالی ندارد، اما در قرآن کریم که ضرورت شعری نداشتیم، و لذا آمدن این امر را امه چه گرفتن؟ امه منفصله گرفتن. بنابراین ام اگر امه منفصله باشد می فرماید برای این یهودیا نصیبی از ملک است، که ان استفهام انکاری، یعنی نه نصیبی از ملک برای اینها نیست. توجه می فرمایید؟ خب انکار میکند به سلطنت رسیدن و به دولت رسیدن چرا یهود را. این در فرضی که ما امر رو منقطعه بگیریم. لکن
سلام
میشد شما این امر رو متصلن بگیرید. چجور متصل بگیرید؟ میگو ما تو آیه قبل همزش رو داشتیم. آیه 51 نگاه کنیم. علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، این همزه استفهامش. بنابراین به این همزه استفهام امر را عطف به او بگیرید، متصله به او بگیرید. یعنی اونهایی که بهره ای از کتاب به اونها داده شد، که اونها چه بودن؟ یه مراد یهودی ها بود اینجا. برای یهودی هاست کل ما حکمو به من حکمن. خب یه حکمی کردن دیگه، اگر یادتون باشد آیه قبل جلسه گذشته گفتیم به بت‌ها سجده کردن. ابو سفیان ازشون پرسید که خب حالا شما بگون ببینیم که سردون تو کتاب است، شما بگون ببینیم آیا ما مشرکین قریش به حق و حقیقت نزدیکتریم یا محمد و دین او؟ جواب یهودیا گفت بزرگشون شما بگون دیندون چیست؟ شروع کرد ما مهمان رو گرامی می‌داریم، ما چه می‌کنیم چه می‌کنیم، رحم رو سلسله رحم می‌کنیم، مراقبت از گفت به خدا قسم دین شما از دین پیامبر به حق نزدیکتر است. این حکمی بود که کردن یهودیا در مقابل مشرکین قریش، حکم کردن به این که دین مشرکین به واقع و حقیقت نزدیکتر است از دین پیامبر خاتم. و لذا میگد الم تر الالذین اوتوا نصیبا من الکتاب. این یهودی ها رو نمیبینی که حکم کردن و این حکمی که کردن پاشون نوشته شد؟ اینجور نیست که بگو آقا حرف بود و باد هوا بود و رفت. شرک را اینا به حقیقت نزدیکتر دانستند از توحید. خیلی خوب، پس این حکم برشون نوشته شد. پس لهم کل ما حکمو به من حکم، هر حکمی کردن بر علیه خود اینا ثبت شد، ضبط شد، روز قیامت باید جواب حکمشون رو بدهند. توجه می‌فرمایید؟ خب تا اینجا روشن. حالا بیام سر ام. ام لهم نصیب من الملک. این ام متصل به اون همزه استفهام قبل است. شق دومش این که آیا برای اینا نصیبی از ملک است؟ شق سومم دارد. شق سومش چیست؟ آیه بعد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. شق سومش هم قصه حسدشون هست. بنابراین سه شق شد. کسانی که اوتو نصیبن من الکتاب، آیا براشون حکمی که کردن ثبت می شود؟ و اینا آیا برای اینها نصیبی از ملک است؟ ام یحسدون الناس. بنابراین به این کیفیت می شد چه کرد؟ امر رو متصله گرفت و خیلی ضرورتی ندارد که شما تقید به این داشته باشید که امر را منفصله بگیرید.
از ارتباطی بین نصیب از ملک باشید و اون جمله قبل.
خب سه شق بیان میکنه. ببینید
سه شق بالاخره یه وجه اشتراکی بین
شما چه وجه؟ بله شما میگوید بفرمایید که الکلمتو اما چی؟ اسمون و حرفون و فعلون. درسته؟ خب خب چه ارتباطی اینا داره؟ همش کلمه هست. چه ارتباطی این سه شق دارد؟ ارتباط این سه شق این است که همه مربوط به یهود است. وجه جمعش مال یهودی هست. هم حکم باشون نوشته میشن، هم لهم نصیب من الملک، هم یحسدون الناس. اینا سه خصوصیت مال قوم یهود. خب پس امر رو میتونید متصلا بگیرید، لکن عرض کردم مشهور مفسرین امر رو منقطع گرفت. هم لهم نصیب من الملک، خب استفهام انکاریست، یعنی برای اینها نصیبی از ملک نیست. توجه می‌فرمایید؟ ام لهم نصیب من الملک. لهم جار و مجرور خبر مقدم، نصیب مبتدای مؤخر. ام لهم برای این یهودیا نصیبی از ملک است. من الملک جار و مجرور متعلقه به چه باشد؟ به نصیب. خیلی خوب. و منشم منه چه بگیرید؟ منم منه بیانیه. درسته؟ خب آیا اینا نصیبی از ملک دارند؟ استفهام انکاریست، یعنی نصیبی از ملک ندارند، درسته؟ خب چجور میشد پس؟ ملک معناش چیست؟ ملک هم معناش واضحه دیگه. ملک رو چه معنا میکنید؟ ملک یعنی دولت، یعنی سلطنت، یعنی قدرت، یعنی مال. در حسنه بریده اجلی از امام باقر علیه السلام تو کافی شریف، کافی جلد اول صفحه 509 حدیث اول چاپ دارالحدیث، چاپ مرحوم غفاری جلد اول 205، می‌فرماید از امام باقر معنای ملک رو میگن یعنی امامت و خلافت. توجه فرمودید؟ این به حسب روایت. ملک را مرحوم آقای طباطبایی در المیزان اینجور معنا میکنه، میفرماد المراد بالملک هو السلطنت علی امور المادیه والمعنویه، یعنی هم سلطنت مادی داشته باش، قدرت دستش باشه، هم سلطنت معنوی که معلومه. فیشمل ملک نبوت و الولایت، پس شامل ملک نبوت میشه، چون نبوت یه سلطنت معنوی است، شامل حال ولایت میشه، هدایت میشه، ملک رقاب مردم میشه، شامل حال ثروت هم میشه. یعنی ایشون میخوان بفرماین یک معنا و مفهوم عام رو دارن، میخواد شما ملک چه بگیرید؟ ملک ظاهری و دنیوی بگیرید، میخوان ملک معنوی و واقعی بگیرید، هر دو رو شامل میشه. میگن ناصرالدین شاه به پسرش گفت پسر جان اگر تخت سلطنت گیرد نیمد، مهراب آخوندارا ول نکن. توجه میفهمید؟ یعنی اونم یه ملکه، توجه میکنید؟ لکن اون ملک، اون ملک معنوی است، غیر داستان ملک ریاست دنیایی است. او تخت سلطنت ریاست دنیایی است، اون محراب ریاست معنوی و دینی است. توجه میکنید؟ لکن هر دو ریاست شما هم لهم نصیب من الملک، آیا اینا نصیبی از ملک دارند؟ خب استفهام، استفهام انکاری است یا توبیخی، میگه اینا نصیبی از ملک ندارند. خب آقای خدایی میگه الان هرچی ثروت است، الان اولین ثروتمندان در دنیا کیان؟ یهود. قدرت یهود هم که معلومه که در دنیا چقدر است، لابی های صهیونیستی الان آمریکا را هم اداره میکنه، وزیر خارجشون در بعد ملاقات با بفرمایید 5 به اضافه 1 اولین جایی که میرد گزارش بدهد، میرد اسرائیل گزارش میدهد که ما در مذاکراتمون با ایران به کجا رسید. پس شما میگون ام لهم نصیب من الملک، استفهام رو انکاری میگیری، میگون که اینا ملک ندارند. از این طرف ما میبینیم که چه ملک و ملکوتی دارن. توجه میفرمایید؟ خب چی کار کنیم؟ چاش. ببینید آیه نمیخواد که بگد که اینا آیه، این در واقع توبیخه. ملک شما میخوایی که چی کار کنی؟ کسی که سلطنت میخواد، این سلطنت و این ملک باید یه اثری داشته باشه، اما به حال خودش گفته بود من یک سال بفرمایید که بله به ریاست زندگی کنم بهتر از 50 سال است که بخوام نوکری بکنم، یا خودش میخواد از این ملک و سلطنت استفاده کند یا میخواد استفاده به دیگران برساند. درسته؟ یا شما بگون جمع بین هر دوتاش هم مشکلی نداره. بالاخره کسی که صاحب ملک و سلطنت شده است یا باید برای خودش فایده ای داشته باشد یا برای غیرش فایده ای داشته باشد. اگر شما یه ملک و سلطنتی کسی پیدا کند نه برای خودش فایده داشته باشه نه برای غیرش، خب چه خاصیتی دارد این ملک و سلطنت غیر وزر و وبال؟ چی براش است؟ توجه می‌فرمایید؟ خب که ان آیه شریفه میخواد این رو بگن که ملکی که خاصیتی توش نباشد فایده ای نداره و ملک اینا خاصیت نداره. چرا؟ پشتش رو نگاه کنید. فَإِذَنْ لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. خب معنی کنیم فای عاطفه. اگر اینا ملکی داشته باشن خب یه فایده باید داشته باشه، اما ملک اینا فَإِذَنْ اِذَا حرف جواب و جزا اینجا چی؟ عمل نمی کند. چرا؟ چون قبلش چه آمده؟ فا آمده از عمل انداخته او را. فا ازن لا یعتون الناس، لا یعتون فعل مضارع منفیه به لای نافیه و فاعلش. این یهودی ها اعطا نمی کنند به کسی اخبار. این لای اتون مضارع منفی یعنی عدم اعطاء، اینا استمرار دارن. لا یعتون الناس مفعول به اول، نقیرا مفعول به دوم. اینا به مردم نقیری هم نمیدهن. خب معنا کنیم نقیر یعنی چی؟ در همون حسنه قبلی بریده اجلی نقیر رو معنا کردن. النقطة التي في وسط النواط، نقطه ای که در وسط چیست؟ وسط هسته خرماست. یعنی به اندازه یک نقطه که در وسط هسته خرماست از ملک اینا به کسی خیری نمیرسد. به کسی مثل مرجعیت بعضی هاست، مرجعیتی که برای هیچ کی خیری توش نیست. هر کی میرد اونجا تو دفتر این آقا یا پیش این آقا میگه ببخشید شرمنده، پس این مرجعیت نیست، این شرمندگیست. بنویسد دفتر شرمندگی فلانی. توجه میفهمم؟ دیگه قرار است به همه میگد من شرمنده، چه خاصیت داره؟ ملک باید خاصیتی برش بار بشد. اگر و اگرم بناس که خاصیت همش برای خودت بشه، همش خونه بشد برای خود آقا و برای آقا زاده و برای کی و برای، پس چیش قراره به بیرون برسن؟ توجه می‌فرمایید؟ ملک اینا، بس ببینید وقتی میگه اینا ملک ندارن نمیخواد نفی ملک خارجی بکنن. اینا ممکنه یه وقتی ملک در خارجم پیدا کنن، مثل امروز که یهودی ها یک دولتی پیدا کردند و سلطنتی پیدا کردند. نه، مرادش ملک خارجی نیست، مرادش ملک واقعی است. ملک واقعی وقتی که وقتی تو به سلطنت و قدرتی رسیدی از ناحیه تو خیر به مردم برسند، وقتی از ناحیه تو هیچ خیری به هیچ کی نمیرسند. حالا که آقا شدی اینه، هم وقتیه که طلبه عادی بودی، خب چه فایده ای دارن این آقاگی گل بگیر درشان. و ازن لا یعتون ناسا چی؟ لا یعتون ناسا نقیرا. نقیر رو شیخ معنی میکنن، میفرماید که سه تا معنا برای نقیر گفتن. یه معناش ابن عباس و قتاده و سدی و عطا و ضحاک و ابن زید گفتن نقطه ایست که در پشت حسه خرماس، این همونی که تو روایت هم بود. چرا؟ حالا این دفعه که خرما خوردی نگاه کن. مجاهد میگه چی؟ قول دوم. مجاهد میگه دانه ایست حبت اللطیفی بطن نوات، یه دانه ایست که در شکم این هسته قرار داره. در قول سوم میگه و فی روایت اخرى عن ابن عباس ان النقیر ما نقر الرجل به اصبعه، اونی که انگوش میزند. نقره ببینید منقار مال پرنده، چرا؟ چون نوک میزند. حالا یه وقت شما این نوکو با انگشت دون میزنید، پیر زنها میگن به این بچاکه، میگه نوک به غذا نزن. این انگشت زدن به غذا میزنه تو سطل ماست، تو فرض کنید سمنو، تو آش، اینجوری میزنه. این را هم میگد که ابن عباس میگد نوک زدن به انگوش باشد. یعنی به اندازه یه ناخون زدن، یه نوک زدن که شما دستتو بزنی تو ظرف عسل، تو آبگوش، تو سمنو، تو چه ها بذاری دهنت، این قدم خیر از اینا به کسی نمیرسن. لا یعطون الناس نقیرا، خب اگر جوری است که اینقدر خیرم از اینا به کسی نمیرسد، خب این ملک چه خاصیتی داره؟ این ملکشون تو سرشون بخوره. توجه می‌فرمایید؟ عرض کردم مثل آقاگی بعضی هاست که هیچ خاصیتی ندارد. خب مرحوم شیخ مقنیه در تفسیر کاشف اینجا نوشته اعراب زده مقنی، میفرماد که معنای آیه اینه، ذیل آیه را از کلام ایشون میگه، معنای اینه که یهودی ها دولت و ملکی ندارن. بعد خودش میگه خب الان که این اسرائیل سال 1948 تأسیس شده، این قدم مردمو کشته، این قدم ظلم و جنایت کرده، الانم که قدرت دارن، پس چی میگوی که اینا دولت و ملک ندارن؟ میگه ولو کان لهم نصیب من السلطان لاحتکروا جمیع الخیرات، اگر یه نصیب و یه سلطنت و دولتی داشته باشن همه چیزو برای خودشون برمی‌دارن. ولم یترکو لأحد شیئا، به هیچ کس هیچی نمیدهن، یعنی یک حالت انحصار طلبی که تمام خیرات فقط مال خودشون باشه. شما اگر نگاه کنید بارها حتی بفرمایید که سوخت برای نیروگاه‌های غزه ندادن، یعنی گازوئیل ندادن یا نفت سیار ندادن که برن که نیروگاه‌های غزه روشن بشه که اینا یه چراغ روشن کنن، تجربه آب رو می‌بندن برشون، نفت و گاز رو می‌بندن برشون، همه چی. یعنی وقتی قدرت در اختیار اینا باشد تمام خیرات رو برای خودشون جمع میکنن. بعد میفرماید و صدق الله العظیم، میگه خدا راست میگه و اونی که قرآن کریم بهش خبر داده است تمام است. اینا یهودیا واقعشون یه چنین مطلبی است، یعنی اولا وقتی که با به قدرت رسیدنشون با ظلم و تجاوز و کشتارهای دست جمعی و چقدر اینا مردم رو کشتند تا این دولتی رو که حالا تأسیس کرده اند در سال 1948 میلادی تأسیس کردن. خب بعد از اونم چقدر جنایت کردن تا حالا برای حفظش، و بعد کجا شما تا حالا دیده اید که یک خیراتی یک خیری، یه نتیجه مثبتی از اینا به جایی برسن. توجه می‌فرمایید؟ اگر چیزی هم هست همه رو برای خودشون چه کردن؟ بله، بفرمایید که در انحصار خودشون و احتکار کرده. بعد ایشون می‌فرماید برخلاف مسلمی، سلطنت مسلمی صدها سال شرق و غرب عالم رو گرفته بود و هم مسلمونا، همین یهودیا رعیت مسلمونا بودن و شهروند مسلمونا بودن و از تمام حقوق شهروندی بین مسلمونا چه بودن؟ اینا برخوردار بودن. اما وقتی قصه برعکس شد، اونا قدرت رو در دست گرفتن، این جنایت ها رو انجام دادن که شما میبینید. بعد میگه حتی اول دانشمندان مغرب زمین که انصاف دارن، مثل گوستاو لوون فرانسوی، میگه تاریخ فاتحی رحمتر و مهربانتر از مسلمین سراغ نداره، که هر جا رو فتح میکرد با مردم برخورد خوبی داشت، ظلم و جنایت و اینا نمی کردن. حتی در زمان همونایی که شما قاسبشون می دونید، اونا نسبت به بفرمایید فتوحات نمی گم ظلم نکرد، می گم نسبت به دیگران که فاتح بودن ظلم. شما در خود ایران را افراد مختلفی فتح کرده، چنگیز خان مغول فتح کرده است، تیمور لنگ فتح کرده است، بفرمایید مسلمین هم فتح کرده. شما ببینید قتل عام ها، کشتار ها، ظلم و جنایت ها آیا در فتح مسلمین به همون اندازه بود که در فتح چنگیز خان بود؟ به همون اندازه بود که در فتح تیمور لنگ بود؟ تجمع کنید. و این مملکت بارها مورد فتح قرار گرفت. دقت می‌کنید؟ و تعجب بکنید فتح یه مملکت غیر از اسلام یه مملکت است. بله، فتح ایران در زمان خلیفه دوم بود است. لکن اسلام ایران در زمان خلیفه دوم نبوده است. فتح شد. اما اینا مسلمان نشدن. شاهدش هم اینه که ایران هیچ وقت اسلام خلفا رو قبول نکرد، اسلام مذهب خلفا نپذیرفتن ایرانی ها. ایرانی ها اسلام چی؟ اسلام اهل بیت، مذهب اهل بیت رو قبول کردن. پس فتح غیر از پذیرش مذهبه. دقت می‌فرمایید؟ اینا رو از هم تفکیک کنید. میگه خود گوستاو لوون میگه فاتحی مهربان تر از مسلمان ها نبوده. برید ببینید تو تمام دنیا رو، با اینکه شما همون مسلمانایی که فاتحند رو میگونی ناقاسبن، اینا ظالمن، اینا طاغوتن، با این حال طاغوتای مسلمون از طاغوتای اونا و از سلاطین اونا بهتره، ظلمشون کمتر است. توجه میفرمایید؟ خب مرحوم بفرمایید که شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار کلامی دارد و این عجیبه که عبدو این رو میگه قبل از این که 40 سال قبل از تأسیس اسرائیل. توجه میکنید؟ عبدو 40 سال قبل از تأسیس اسرائیل این رو میگه. میگه یهودی ها اینا خیلی بخیلند و این که به دیگری خیر برسد اینا ناراحت میشن، نه این که خودشون بهش خیر بدن، یکی دیگه هم که بهش بدن اینا ناراحت. بنابراین اگر اینا ملکی پیدا کنن، دولتی پیدا کنن، خیرات را نمیگذارن که به کسی برسد، خصوص به مسلمونا نمیگذارن که این خیراتشون برسد در فرضی که دولت پیدا کنند. او وقت میگه زمان دولت عثمانی است، قبل جنگ جهانی دوم، میگه عمرای دولت عثمانی باید بیدار بشن. اینا دارن در فلسطین زمین ها رو میخرن و قصد سوئی دارن از اینکه دارن زمین ها رو میخرن و مسلمان ها رو رد میکنن. باید عمرای دولت عثمانی این جهت را مراقبت کنن. ببینید فَإِنْ تَمَّ لَهُمْ این المناره میکنه فَإِنْ تَمَّ لَهُمْ مَا يَسْعَوْنَ إِلَيْهِ مِنْ اِقَامَةِ دَوْلَةٍ بِفِلِسْتِين اگر بتونن اینا دولتی در فلسطین اقامه کنن يَتَّرِدُونَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى هم مسلمان ها را از اونجا بیرون میکنن هم مسیحی ها را وَلَا يُعْتُونَهُمْ نَقِيرًا به هیچ کدوم نه مسلمان نه مسیحی نقیری نمیدن. تا اونجایی که میگه و دلائل متوفره الا ان القوم يحاولون امتلاك الارض المقدس اینا نقشه دارن، نقشه چینی میکنن برای اینکه به مالکیت خودشون در بیارن این جایی که بهش میگن ارض مقدسه. چون خود بیت المقدس ها اینا میگن چی؟ ارض مقدسه، ارض موعودشون. و حرمان غیرهم من جمیع اسباب رزق و اگر بتوانند دولتی اقامه کنند اسباب رزق رو بر دیگران می‌بندند. و قد ادخروا لذلک مالا کثیرا پولم برای این کار خیلی کنار گذاشتن، ذخیره کردن منابع مالی فراوانی که برای این کار هزینه کنند. فیجب علی العثمانیین ان لا یمکنوا للیهود فی فلسطین هنوز سلطنت عثمانی ها هست، اینا مراقبت کنن که یهود را در فلسطین قدرت نگیرن. و لا یسهلوا لهم امتلاک ارضها و تسهیل نکنن که این یهودی ها بتونن املاک مسلمان ها را در فلسطین بخرن. و کثرت المهاجرین و نسبت به مهاجرین یهود اونجا چی کار کنن؟ سخت گیری کنن که یهودی ها مهاجرت نکنن اونجا. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ خَطَرًا كَبِيرًا 40 سال قبل از بفرمایید که تأسیس اسرائیل، یعنی این حرف رو در حدود سال 1900 میلادی زده. توجه می‌فرمایید اینا رو از کجا دارد میگن؟ شیخ محمد عبدو صاحب تفسیر المنار زیل آیه، زیل همین آیه، 40 سال قبل از تأسیس دارد هشدار میده. و بیدار باش، یک عالم بفرمایید مصری، محمد عبدو مفتی مصر و شاگرد سید جمال اسدآبادی خودمون است، پیش سید جمال درس خونده است و متأثر از افکار سید جمال اسدآبادی است. این مفتی البته مقررش رشید رضا وهابی است، چون اینا درس‌های تفسیری است که بله شیخ محمد عبدو میگفته تقریر شده، مقررش رشید محمد رضا است. اون رشید محمد رضا یه وهابی تنده، دقت می‌کنید؟ ولی زاو بعضی وقتا هم چربش کرده طرف وهابی ها. خیلی خوب، اما این حرف از این مرد 40 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل اینا را از کجا گفته است؟ توجه می‌فرمایید؟ اینا را استفاده کرده است از این آیه شریفه. ام لهم من الملک چی؟ فإذن لا یؤتون الناس نقیرا. و صلی الله علی محمد مملکت شما طبق قانون کسی که ایرانی نیست حق مالکیت ارض ندارد. Thank you.